رادیو گیک شماره 128 تشعشعات کیهانی علیه انتخابات 14 شهریور 2020. خب جادی هستم و خوش اومدین به یه رادیو گیک دیگه. رادیو گیک خوبیه، خبرها باحالن و خوشحالم که دو هفته یه بار داریم سعی میکنیم پیش بریم. نتیجهش این میشه که خبرهای کمتری رو دقیق تر میتونیم نگاه کنیم و از خبرهای کمتری مجبوریم رد بشیم چون خبرها ریختن رو هم. رادیو گیک شماره 128 هستیم. انتظار میرفت یه رادیو گیک ویژه باشه ولی ویژگی از ما رفته. واقعیت اینه که در شرایط فعلی دادن جوراب شلواری یه خورده مشکوکه. در شرایط فعلی رادیو گیک ها دارن سعی میکنن اخبار رو دنبال کنن، در نتیجه ویژه ها کمتر میشن. اما یه کاری کردم، اونم بازگشت به قدیمه. تو شماره های اول یه بخش آخر داشتیم که در مورد یه چیز باحال توش حرف میزدیم. یه بحثی توی شماره قبلی مطرح کردم، همین ماجرای تاثیر تشعشعات کیهانی روی انتخابات بلژیک. تو قسمت آخر این رادیو یه خورده مفصل‌تر در مورد اون حرف میزنم که به نظرم بحث جالبیه. ممکن بود این بتونه یه رادیوی مستقل بشه، ولی چه کاریه وقتی خبرها رو داریم و خبرها باحالن. با ما باشین. اول میریم تو اعماق بازیر دریاییمون، بعد میایم بالا و نگاهی به ساحل میندازیم. اما اعماقمون هم کمی فرق میکنه. در واقع خبرهایی داریم که میشد خیلی راحت از روش رد شد، اما خبرهای عمیق. اولیش هست Welcome to your Windows 3065 Cloud PC. 3065 گفتم؟ 365. آره 365. ویندوز 365 معرفی شده. ما آفیس 360 رو دیدیم و اتفاق بزرگی بود. آفیس 360 آفیس آنلاین وب بیست مایکروسافت بود و حواستون هست که مایکروسافت شیر گاودهش یا گاو شیردهش در واقع آفیس ویندوز نیست، کنسولاش نیستن. یکی از بزرگترین درآمداش آفیسه و آفیسه که آدم‌ها رو توی دنیای مایکروسافت نگر داشته، چون بدون شک بهترین آفیس رو داره تو محیط خودش. قصه خنده‌دارش هم اینه که اولا رفتن به بیل گیتس، رفت پیش جابز و بهش گفت من یه ایده‌ای دارم، یه چیزی به اسم آفیس درست کنیم، بیا من اینو برای مک شما درست کنم، خیلی محیط‌های ما با هم سازگار خواهند بود. بیل گیتس فازو گرفت که ویندوز ما هنوز انقدر بالغ نیست که من براش آفیس درست کنم. به جابز این پیشنهاد رو داد. جابز گفت نه، ما همچین چیزی رو نمیخوایم. و بعد باعث شد که اصولا ویندوز سوار بر آفیس رشد کنه و ادامه بده و بمونه. بعد که آفیس رو بردن توی کلاود، خیلی‌ها میگفتن این حرکت خطرناکی برای ویندوزه. حالا مایکروسافت ویندوز رو هم برده تو کلاود. ویندوز 365 در واقع یک کلاود پی سیه که شما میتونین بخرینش مثلا با ماهی $30 و یه کامپیوتر تو کلاود داشته باشین که ویندوز و یه سری از اپلیکیشن ها رو ران میکنه. هنوز مثلا چیزی مثل فتوشاپ نداره ولی خیلی از برنامه‌های مرسوم رو داره و میتونین وصل بشین بهش باهاش کار کنین. نتیجهش چی میشه؟ شما روی ویندوز باشین، مک باشین یا لینوکس باشین یا حتی رو تبلتتون باشین یا حتی رو گوشیتون باشین، اگر کلاینتی رو داشته باشین که کلاینت خیلی مرسومی هم هست مثل ریموت دسکتاپه، میتونین نصبش کنین و یه ویندوز رو داشته باشین. نتیجهش این میشه که خرید ویندوز به خاطر اون چند تا اپلیکیشن مهم ویندوزی که ما لازم داریم در واقع منتفیه دیگه. نتیجهش اینه که مایکروسافت داره نشون میده که من دیگه نمیخوام سوار فقط بر یک سیستم عامل پیش برم، من دارم به یه چیز وسیع‌تری تبدیل میشم. و دیدین که هفته قبل خبرش رو داشتیم که مایکروسافت حتی لینوکس خودش رو هم داده، علارغم اینکه قبلا همی گفتیم که با لینوکس داره دوست میشه، WSL رو داده، محیط لینوکس رو آورده تو ویندوز، الان اصلا لینوکس خودش رو داده و الان میگه که اصولا برای اینکه شما دسترسی داشته باشین به اون چند تا اپلیکیشن ویندوزی مجبور نیستین حتما کامپیوتر ویندوزی بخرین، شما هر چی دوست دارین بخرین، من این سرویس رو به شما میدم. داره خیلی خوب و عاقلانه رشد میکنه با بازار. هنوز ورژن های اصلی که من و شما بتونیم بریم تست کنیم رو ندادن، اما افراد مختلفی اکانت های تست گرفتن و ران کردن و به نظرشون خوب بوده. حتی من ریویو هایی که نگاه میکردم، آدم ها میخواستن گیم هم توش ران کنن و میگفتن خب گیم توش لگ داره، که معلومه لگ داره گیم توش، ولی اینی که میتونه ابزارهای مرسوم رو مثلا نوشتن، آفیس، اتوکد و اینجور چیزها رو ران کنه بسیار بسیار خوب. اتوکد رو من توش تست نکردم ولی همینجوری گفتم، منظورم ابزارهای وسیع تر از آفیس بود. در نتیجه این قدم بزرگیه. ممکنه خیلی ساده دیده بشه، تلاشاش هم خیلی زیاد بوده که کامپیوتر کلاود بیس به شما بدن، حتی فکر کنم تو ایران موبینت هم این تلاش رو کرد، ولی اینی که خود مایکروسافت وارد این بیزنس بشه و بگه من این سرویس رو شما میدم خیلی باحاله. از اون ور محیط‌های توسعه ما هم دارن خیلی پیچیده میشن. یعنی الان شما وقتی به شرکت اضافه میشین واقعا ممکنه یک ماه بگذره تا بتونین اصلا تو اون انوایرمنت اون شرکت کار کنین. همه اپلیکیشن ها لازم رو نصب کنین، بدونین چی کجاست، چجوری کار میکنه، ستینگاتون باید چی باشه، از کجا باید پوش کنین، از کجا باید پول کنین و بقیه چیزا. الان این اتفاق در واقع کامپیوتر از سرویس داره به شما میده که این تلاش هم خیلی زیاد هست در واقع پلتفرم توسعه دیولپمنت انوایرمنت از سرویس. من برم تو شرکت وصل بشم به یه اپلیکیشنی که اون منو وصل میکنه به یه کامپیوتری که میتونم توش کار کنم، دیگه لازم نیست همه چی رو کامپیوتر خودم ستاپ کنم. مزایا و معایبم داره، راحت تره، ولی خب بعدیش اینه که همه چی توی کلاودیه، وابسته به اینترنت و ایناست که برای ما بدتر میشه. اما از اون ور یه قصه هم داره، در واقع میگه شما دیگه هر جا باشی میتونی برای من کار کنی. اگه نصف شب زنگ زدم تو گفتی خونه خالمم الان عروسی عممه، کماکان به شما میگه خب یه تبلت اگه بتونی پیدا کنی میتونی کار کنی. یعنی چی؟ کامپیوترمو نبردم. میبینین قبلا اینجوری بود که اگه تو آفیس نبودین نمیتونستین کار کنین. بعدن گفتن خب بیا این لپتاپ مال تو، هم ذوق کردیم که وای به من لپتاپ دادن. بعد نتیجهش این شد که اگه تو خونه هم در هر لحظه لازم داشته باشم میتونم براشون کار کنم. الان نتیجهش اینه که هر جایی که برق باشه و اینترنت باشه من میتونم براشون کار کنم. مواظب خودتون باشین. خبر بعدی در اعماقمون برمیگرده بازم به این کمپانی‌های بزرگ و نونایی که به هم میدن. دقیق میگه که گوگل در حال حاضر به اپل 15 میلیارد دلار، میلیارد دلار، میلیون دلار نه، سالانه میده برای اینکه اپل دیفالت سرچ سافاری رو روی گوگل نگه داره. یعنی اگه شما نمیدونستین اصلا سرچ چیه، براوزر چیه، اینترنت چیه، رفتین یه چیزی سرچ کردین تو براوزرتون، گوگل باز بشه. در واقع یعنی این که 15 میلیارد دلار در سال گوگل به اپل میده فقط برای اینکه تمام سرچ های تمام یوزر های اپل توی گوگل اتفاق بیفتن، که نکته جالبیه. این تحلیلگرها در واقع میگن این عدد دائما در حال رشده. نکته عجیبش اینه که از سال گذشته تا امسال تقریبا 5 میلیارد دلار بیشتر شده و گفته میشه که سال بعد میشه عدد 20 میلیارد دلار. یعنی سالی داره 5 میلیارد دلار بیشتر میکنه و در واقع گوگل داره این پول رو به اپل میده. این پول خیلی عظیم و این شرکت‌ها که متأسفانه همشون در رقابتن. نکته بامزه‌تر اینه که این پول رو حتی مثلا به فایرفاکس هم میده. حالا به فایرفاکس خیلی کوچیک‌تر میده، ولی در نهایت یکی از درآمدهای خیلی اصلی فایرفاکس به عنوان رقیب کروم اینه که گوگل بهش پول میده، که گوگل صاحب کرومه، به فایرفاکس پول میده که سرچ انجینش رو روی دیفالت گوگل نگه داره. نکته بامزه‌اش هم اینه که در واقع با این کار سعی میکنه که این شرکت‌ها سوئیچ نکنن به بینگ. بینگ مال سرچ انجین مایکروسافت اگر ندیدینش. و خب خیلی‌ها تحلیلشون اینه که نیازی به این کارم نیست. در واقع تنها سرچ درست حسابی اینترنت فعلا گوگله. بینگ خیلی چرت تر سرچ میکنه. در نتیجه اگرم حتی بذارن رو اون، آدم‌ها ناراضی خواهند شد. در نتیجه اگر حتی گوگل این پولو ندم، اپل برای اینکه اکسپریانس سرچ یوزراشو خوب نگه داره، میمونه روی سرچ کردن در گوگل. بعضیا میگن که نمیمونه، بعضیا میگن احتمالاً گزینه میده. در واقع شما اولین بار که میخواین سرچ کنین میگه سرچ انجینتو انتخاب کن، بینگ، داک داک گو، گوگل یا بقیه چیزا. و نکته جالب اینه که خب میگه احتمالاً 90% آدما میزنن گوگل. اصولاً گوگل کردن یه چیزی معنی سرچ کردن یه چیزی میده واسه آدما، سرچ یعنی گوگل. اما از اون ور تو دنیای مک هم انتقاد بهش زیاد هست و فعلا جواب اپل این بوده که گوگل مرسوم ترین سرچ انجینه. ما از گوگل حمایت نمی کنیم ولی امکان استفاده از داک داک گو رو هم فراهم کردیم و همچنین اکوسیا رو هم الان داریم رول اوت می کنیم و به زودی هم میتونن تو اکوسیا سرچ کنن. اکوسیا فکر کنم اونیه که وقتی که سرچ می کنین یه چند صد تا سرچ که بشه یه درخت میگه میکارم. داک داک گو خیلی ایده بامزه‌ای بود در زمانی که فکر می کردن دیگه سرچ انجینی نمیاد. داک داک گو کاری که می‌کرد این بود که با ادعای پرایوسی اومد. هنوزم خیلی خوبه، من سرچ انجینم خیلی وقتا داک داک گوه. سرچی که شما توش می‌کردین و تحویل گوگل میداد، گوگل سرچ می‌کرد جوابشو به شما میداد. نتیجه‌اش این میشد که گوگل نمیدید شما چی سرچ کردین. یک، دو، اینی که گوگل پرسونالایز نمی‌کرد سرچ شما رو. بعضی موقع سرچ های پرسونالایز خوبه. اگر من میگردم دنبال سان، احتمالاً دیدم شرکت سانه نه خورشید. و اگر دنبال یه چیزی میگردم پرزنت، منظورم پکیج پرزنت تو پایتونه و اگه گوگل اینا رو میفهمه به نفع منه. اما از اون ور یه بابلی هم دور من درست میشه. اگر من میگردم که تظاهرات تیانانمن در چین، که در واقع دولت چین مردم رو سرکوب کرد، اگر من یه طرفدار چینم، هیچی در مورد اون سرکوب به من نشون نمیده. اگر سرچ کنم اوین، هیچی در مورد اتفاقات بد ممکنه به من نشون نده به عنوان یه ایرانی که کشورش قرارداد بسته با گوگل. حالا خوشبختانه ما فعلا این قرارداد رو نداریم، ولی در واقع یه بابلی دور من درست میشه که گوگل چیزهایی رو نشون میده که من دوست دارم ببینم، که خوشحال باشم از گوگل. این بابل، اون حبابی که دورتون درست میشه و دائما شما خودتون رو تکرار میکنین، نتیجهش این میشه که ایدگاه‌های متنوع‌تری رو نمیبینین. داکتاکو جلوی این رو میگیره، جلوی این که گوگل بدونه شما دقیقاً چی دوست دارین، چه فتیشی دارین، به چی علاقه‌مندین، چی می‌خواید بخرین رو هم میگیره. در نتیجه یه بحثیه که این مرز کجا کشیده بشه. ولی چیزی که برای من جالب بود، میزان پولی بود که بین این شرکت‌ها برای اینکه با هم تو بازی بمونن رد و بدل میشه. اگه شما فن بوی گوگل و اندرویدین یا فن بوی اپلین، یادتون باشه که اون دوتا رئیسی که شما فن بوی یکیشین و معتقدین اون یکی بیخوده، سالی 14 میلیارد دلار به اون یکی پول میده، این از اون یکی 14 میلیارد دلار میگیره برای اینکه بیزنسشون پیش بره. حواستون باشه. ولی بریم یه خورده خبرهای او این خبر من خیلی دوست دارم، با من باشین. لس آنجلس اولین شهریه که تمام چراغ‌های راهنماییش رو با هم سینک کرده. سینک چی باید بگیم؟ همزمان کرده، در ارتباط قرار داده. یه سیستم ترافیکی جدید سعی می‌کنه که ترافیک شهر رو کمتر کنه با این کار که 4400 تا چراغ راهنمایی رانندگی همشون به یه مرکز وصلن، همشون به یه سری سنسور وصلن، میبینن تو خیابون چه خبره و تصمیم میگیرن الان چه رنگی باشن. خیلی خبر باحالیه. اگه میخواین داستانای علمی تخیلی و باحال هکری بهش فکر کنین، در واقع شما میتونین یک مرکزی رو هک کنین و تمام چراغ‌های راهنمایی رانندگی شهر رو کنترل کنین. این فانتزی همه هکرهای قدیمی بوده، از داستان‌های افسانه اینکه یه دستگاهی داریم که از راه دور میزنه چراغا عوض میشن. بعضیا میگن واقعیه چون این دستگاه رو درست کرده بودن برای اینکه آمبولانس ها بتونن چراغ رو عوض کنن. بعضیا میگن الکیه. هیچ کسی هم واقعیش رو من ندیدم تا حالا نشون بده. کسی کیسی داشت خوشحال میشم. خیلی هم منطقی نیست برای 20 سال قبل، چون که اگر من یه چراغ جلو خودم رو سبز کنم، باید حواسم باشه که چراغ کناری رم قرمز کنه. یعنی یه پلنی میخواد، نمیشه قارتی یه چیز رو سبز کرد. خلاصه ما بچه‌ای که بودیم، خلافکارامون که ماشین رو برمی داشتن میرفتن، سر چهارراه ها که میرسیدن پا میشدن میرفتن اون جعبه کنار چراغایی بودش، قفل اگه نبود دکمهش رو میزدن چراغ عوض میشد. خیلی کار زشتی بود و احساس هکری بهشون دست میداد. ولی تو این مورد خبره برای من خیلی جذابه، چون میخوام روش حرف بزنم براتون. لس آنجلس اومده توی یه سیستم جدید چراغای راهنمایی رانندگیشو به هم وصل کرده و در نتیجه چراغا میتونن تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرن. همچنین سنسورایی رو تو سطح خیابون داره که تشخیص میدن چقدر ماشین تو اون خیابون هست، چقدر رد شده و اینجور چیزها. و در نتیجه هماهنگی اینها با هم میتونه برای شهر برنامه‌ریزی خیلی بهتری بکنه. هممون میدونیم، چون من بچه عباس آبادمون، خیابون طولانی که میرین و همینجوری چراغ پشت همه و در نتیجه اگه شما تو یکیش بمونین و قرمز، خیلی شاکی میشین که تو دومیش هم دوباره تو قرمز بمونین. همه سعی میکنن یه جوری برن که همه رو سبز رد کنن و این قصه. نتیجهش اینه که این راه حل، اون سیستم سنسورای مغناطیسی که ماشینا رو تشخیص میدن، به مرکز میگن که چقدر ماشین رد شده تو کدوم جهت و چه جوری و با چه سرعتی. مرکز تمام 4400 تا چراغ رو سعی میکنه بهینه بکنه. نرم افزارش رو خود شهرداری نوشته، در واقع خود شهر نوشته و ثانیه به ثانیه برای تمام چراغ‌ها تصمیم می‌گیره و بر اساس شرایط تنظیمشون می‌کنه. ادعا کرده شهر لس آنجلس که با این کار 16% سرعت ماشینا رو بیشتر کرده و زمان سفر رو، سفرهای داخل شهری رو 12% کوتاه‌تر کرده. فیچرهای بامزه‌ای هم داره. مثلا اینکه اگه یه اتوبوسی از برنامه رسیدن به ایستگاهش عقب‌تره، این سیستم تنظیم چراغ‌های نفعی بهش میده که اتوبوس یا وسایل نقلیه عمومی یا وسایل اضطراری بتونن سریعتر به پلنشون برسن. معلومه که نه اینکه بگه فقط این سبز تا همه رد شن تا برسه به پلنش، با یه نسبت معقولی. خلاصه خیلی سیستم باحالیه و من دوستش داشتم. گفتم میشه که 1,000,000 متر will save 1,000,000 metric tons. آهان متر نیست، گفتم تون، ولی تون متریک، چون خبر در مورد آمریکاست، منظور تون مدل ما مثل آدم حرف میزنه با پاوند و اینا نیست. و 1,000,000 تن کربن کمتری توی اتمسفر میره به خاطر اینکه ماشینا کمتر وای میستن، به موقع تر میرسن و اینجور چیزا. اما دو سه تا چیزم هست که من خودم برام مسئله مهمه. یکی اینه که ببینین، گفته که سفرهای در اون شهری ما 12% فاصله شون کمتر میشه. درست اینه که ما فاصله جاها رو با هم بر اساس زمان بسنجیم، نه کیلومتر. حالا یه خورده انقلابیه، ولی اگر من میگم تهران کرج فاصلش چقدره، منظورم اینه که من جواب بدین که فاصلش 130 کیلومتر، حالا هر چقدر کیلومتر نمیدونم چقدره. منظور من اینه که بگین 45 دقیقه راهه. اگر میگم از اینجا تا آلمان چقدره، هیچ کی به شما جواب نمیده از اینجا تا آلمان 6,000 کیلومتره. همینجوری که تخمین زدم، هیچ چیزی ندارم چقدر. منظورش اینه که 4 ساعت پروازه با هواپیمایی که مرسوم منو شما میشه. این یه مشکل تو ایرانه. میگن تصادف زیاد شده، سرعت ماکسیمومو کم میکنن که خب تصادف کمتر بشه، ولی در واقع با این کار دارن فاصله شهرها رو بیشتر میکنن، در واقع دارن شهرها رو از هم دورتر میکنن. کاری که آلمان میکنه اینه که از زمان هیتلر خبیث گفتن که، حتی بسیار معتقد و خدایی بود ولی به هر حال کارهای خیلی زشتی میکنه، معتقدن که ما بیایم سرعت خودروها در فواصل بین شهری یا همون اصطلاح اتوبان رو نامحدود کنیم. نتیجه‌اش اینه که شهرهای ما به هم نزدیک میشن. معنی این که من تو تهران زندگی میکنم، دوستم تو رشت، اگر سرعت ماکسیموم 180 کیلومتر بود و ماشین خوب براش داشتیم و اتوبان خوب داشتیم مثل آلمان، نتیجه‌اش چی میشد؟ بین خودمون باشه، آلمانم هر چند کیلومتر میگن نه اینجا اتوبانش خوب نیست، باید سرعتتون کم کنید. ولی در نهایت اگر ماشین خوب داشتیم و اتوبان خوب داشتیم، از اینجا تا رشت میشد 1.5 ساعت. حالا من همین رو حدس میزنم، من خدام سفری نیستم. ولی وقتی میگن نه 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 به خاطر ایمنی شما سرعت اینجا 80 کیلومتر بیشتر برین جریمه میشین، خب این مسافت میشه 3 ساعت. یا یارو پل میسازه، یه پلی از من هر روز ردش میکنم، ته اتوبانه، میاد یهو میشه 50 کیلومتر در ساعت سرعتش، که اصلا سخت شما ماشین رو تو اتوبان با 50 کیلومتر کنترل کنید. برای اینکه احتمالاً یارو یه پل مهمل غیر استانداردی ساخته و گفته ماکسیمم سرعت اینه. حالا یا هر دلیل دیگه که داره. این یه بحثه. ما فواصلمون رو بر اساس زمان بهتره بسنجیم. و تو کشور ما در واقع هی دارن این فاصله رو از هم بیشتر میکنن و جاها رو از هم دورتر و به درد نخورتر. هر چقدر رو به هم نزدیک کنن بهتره. یه بحث دیگه تو این خبر که برای من جذابه، مسیر اشتباه ولی اجباریه که ماشین‌های خودران دارن میرن. الان ماشین‌های خودران ما دارن 100% ادای راننده رو در میارن. براش چش گذاشتن، رادار گذاشتن، ماشین‌های دور رو می‌بینه، جاده رو می‌بینه، پیچ رو می‌بینه، علامت رو می‌بینه، درخت رو می‌بینه، ماشین‌های اطراف رو سنس می‌کنه و تصمیم می‌گیره من برم راست، چپ یا چی. این شیوه عاقلانه‌ای نیست. در واقع ما چون جور دیگه‌ای نمی‌تونیم کار کنیم، داریم اینجوری رانندگی می‌کنیم. شیوه بهتر اینه که همه ماشینا با هم توی شبکه باشن، خیابون هم تو شبکه باشه و بعد هم بپرسن که آقا من دارم این مسیر رو میرم، خانم شما اوکی؟ اون میگه آره. این میگه من عجله دارم، اگه میشه برو کنار من گاز بدم برم. اون میگه که 6 تا خیابون به شما اطلاع میده که این تا 100 متر جلوتر هیچ ماشینی جلوی تو نیست، میتونی سریعتر بری این تیکه رو. میگه میخوای بپیچی، لازم نیست نگاه کنی چراغ راهنمایی، الان هیچی نیست، ماشین یک بپیچ. همون کاری که کنترل برج مراقبت فرودگاه برای هواپیماها انجام میده رو میتونه اتوماتیک برای ماشینا انجام بده و بسیار بسیار جالب تر میشه. یا مثلا دو طرف جاده میتونن یه سری سنسور مانندی بذارن که در واقع یه گیرنده فرستنده باشه و به شما میگه اطراف جاده کجاست، لازم نیست شما خط وسط جاده رو ببینین برید. در واقع این ایده مدرن تری خواهد بود. ولی خب الان چون ما این وضعیت فعلی خیابونا رو داریم و ماشینا میخوان بیان تو بلند بشن با ما، هماهنگ بشن با بقیه، دارن ادای ماشینا رو، آدما رو در میارن. تو دنیای آینده احتمالا یه شبکه بزرگیه که با رد و بدل کردن اطلاعات میدونن باید چی کار کنن. حتی شما ماشینتون بدون پنجره هم میره، دقیقا مثل بیت هایی که در یک شبکه میچرخن، پکت هایی که تو TCP/IP میچرخن بین روترا بررسی نمی کنن که اطرافشون پکت هست یا نه. بهشون میگه شما الان تو این مسیر برو، الان تو بفرست، الان تو جواب بده و درست با هم دارن کار میکنن. در واقع میتونه یه پروتکل رفتن باشه. یه ایده بلاکچینی خیلی خوبه من روی دارم. اونم اینه که هر کسی یه حقی بر شهر داره. من میتونم بگم اوکی، من به عنوان یه آدمی که در تهران زندگی میکنم 1 تقسیم بر 12 میلیون حق بر این شهر دارم. تو جاده اینقدر میتونم از حقم استفاده کنم، درنش هممون باید با این سرعت بریم. ولی یه وقتی اصلا میگم من الان خیلی عجله دارم، میتونه ماشینم به سیستم‌های اطراف بگه که جادی الان خیلی عجله داره ها، بذارین جادی زودتر بره، و ماشینا سرعتشون رو کم میکنن، میرن کنار از اتوبان، میان بیرون، حتی وای میستن یا میرن هر کاری میخوام بکنن، تو رو به من راه میدن، من سریعتر میرم. اشکالش چیه؟ همه میگن من عجله دارم سریع میخوام برم. من برای این کار باید یه سری توکن مصرف کنم. نتیجهش چی میشه؟ من یه حقی بر شهر دارم که من میرم سر کار، ولی من میتونم به ماشینم بگم که اوکی من که امروز دارم میرم سر کار، اگر کسی عجله داشت دو تا توکن ازش میگیری میذاری از تو سبقت بگیره. در واقع یه نگوشییشنی بین ماشینای ما میشه. یه موقعی هم یارو میگه من میگم نه من اصلا دارم میرم سر کار و نمیخوام به کسی راه بدم مگر اینکه خیلی توکن بده، اگه 10 تا داد اوکیه، و یه ماشینی پیشنهاد میده که 10 تا توکن میدم بذارین من سریعتر برم، و همه جور چیز دیگه. خیلی ایده باحالیه. اشکالش هم مشخصه. اولین اشکالش اینه که کسایی که پول دارن سهم بیشتری به دست میارن. ممکنه اون 10 تا توکن برای من خیلی ارزشمنده چون غذای یه هفتم میشه، برای یکی دیگه که مولتی میلیاردره و نشسته رو ثروتی که در واقع مال منه و به من هیچ سهمی نمیده، اون 10 تا توکن اصلا قابل درک نیست، چون هر روز اون پول رو میده و میره. نیازمند توزیع بهتر ثروتم هست. ولی ایده های جذابی از شهرهای آینده است. من به این خاطر این خبر رو خیلی دوست داشتم. و یادتون باشه لس آنجلس اولین شهریه که تمام ترافیکش رو داره اتوماتیک هندل میکنه. با من باشین، یه خبر دیگه هم در اعماق. خبر بعدی خبری بود که زیادم شنیدیمش احتمالاً. بچه‌ها توی چین فقط 3 ساعت در هفته حق دارن آنلاین بازی کنن. آوردیمش در اعماق چون که چین آینده ما رو به ما خبر میده تو خیلی جا. نگران بازیتون نباشین، نگران چیزای دیگه باشین. پلتفرم‌های بازی چین مثل نت ایز و تنسنت گفتن که مجبور شدن میزان بازی آنلاین بچه‌های زیر 18 سال رو بر اساس اینکه تو هفته چقدر حق بازی دارن محدود کنن. از دوشنبه این ماجرا شروع شده. گفتن که در واقع نگرانی‌هایی هستش که بچه‌های چینی دارن زیاد بازی می‌کنن، میدونن که همش به خاطر خودشونه فقط. و در نتیجه بچه‌های زیر 18 سال چین ساعت‌های بازیشون محدود شده. اینجوری هم نیست که شما انتخاب می‌کنین کی باید بازی کنین. چیزی که من از خبر می‌فهمم گفته که From 8 p.m. to 9 p.m. on Friday, Saturday and Sunday and on public holidays. در واقع شما ساعت 8 تا 9 شب جمعه، شنبه، یک شنبه اجازه دارین بازی کنین و روزهای تعطیل اجازه دارین بازی کنین. همین. اینجوری نیست که دست خودتون هم باشه. و حواستون هم باشه اینم اینجوری نیستش که قبلا هر چقدر می‌خواستن بازی می‌کردن. قبلا یک ساعت و نیم اجازه داشتن رو بیشتر روزها بازی کنن که الان کمتر شده. نکتهش اینه که چجوری میتونن این کار رو انجام بدن. شما نیازمندین که هر وقت ثبت نام میکنین توی یکی از این پلتفرما اسم، مشخصات، کارت ملی، شماره ملی، نام پدر، شماره تلفن، چی بدین، اسمس بیاد، تایید هویت بشین، بعد اجازه دارین بازی کنین و بعد میتونن جلوتون رو بگیرن. اگه پدر مادرین ممکنه احساس کنین که خیلی هم قانون خوبیه، ولی نکته جالب اینه که این قانون سریعا به شما هم میرسه. فردا هم میگن که هیچ فرد چینی اجازه نداره که توییتی خلاف نظر رئیس چین بزنه. توییت که البته فیلتره، میتونه که تو پلتفرم ملی چین توییت کنه که خب در واقع باید حتما احراز هویت شده باشه. اون چشم همه جابین که همه رو کنترل میکنه نکته خطرناکیه، بدون اینکه شما بتونین به هیچ وجه کنترلش کنین. نکته مدل دیگه هم که حالا میگیم چین آینده ایرانه اینه که یه مقاله‌ای در روزنامه مهمشون چاپ شده و گفته که بازی‌های کامپیوتری یک spiritual opium هستن، یک تریاک معنوی، مثلا ماده مخدر روح، احتمالاً بهتر اگه به روح معتقد باشین. و یه مقاله چاپ میشه میگه این خیلی بده، هفته بعد این قانون میاد که دیگه حق ندارین بازی کنین. بسیار 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 شبیه آینده ما خواهد بود. یعنی طرح سیانت یه بخشیش هم همینه. شما وقتی میرین تو اینترنت باید معلوم باشه کیین که تو اینترنتین و چی کار میکنین که تو اینترنتین. معلومه که برای امنیت خودتون، بالاخره نمیشه هر کی بره تو اینترنت هر کاری بکنه که یهو میشیم شبیه اروپا یا آمریکا. ما باید شبیه چین باشیم. خبر بعدی هک اوینه. ولی نگران نباشین، خبر خاصی در موردش نداری. ما واقعا نمیدونیم چیه و وقتی نمیدونیم چیه نمیتونیم چیزی هم بگیم. وقتی شفافیت دقیق نیست خب حرفم نمیشه زد. الان من بیام چی بگم؟ با اینکه خیلی دوستان حرف بزنیم. بعضیا میگن هک واقعی بوده یا نبوده، این خودشون کردن که فلان کارو بکنن، حواس ما رو از چی که الان یادمون نیست چیه پرت کنن و اینجور چیزها. به نظر من قیافه شبیه هک واقعی بود. یه سری فیلم اومده بیرون دیگه، یه سری ابزاره که فیلم‌ها رو یه جای ذخیره می‌کنه و یکی می‌تونه بهش دسترسی پیدا کنه، چه از طریق شبکه از بیرون، چه از طریق کپی کردن فایل از تو یا هر چیز دیگه. ولی چیزی که ما در موردش می‌تونیم حرف بزنیم دو تا چیزه. یک، افراد زیادی گفتن که ما پس باید بررسی کنیم. از جمله مثلا مجلس گفتش که ما باید این رو بررسی کنیم، یا مثلا رئیس قوه قضاییه یا حالا هر یکی تو قوه قضاییه گفت ما باید اینو بررسی کنیم ببینیم چی شده. این خیلی نشونه بدیه دیگه، یعنی گفتن هم نداره، هممون هم میدونیم در واقع این آدم‌ها شغلشون نظارت بر وضعیت زندان هاست، خیلی هاشون از قوه قضاییه تا مجلس. وقتی این کار انجام نمیدن و میگن وای این اومد ما اصلا شوک شدیم، یعنی خب شما کارتو نکردی. اگر الان یکی بیاد فیلم هایی از درون خانه جادی، من فیلم رو ببینم میدونم که این اتفاق واقعیه یا واقعی نیست، اگر نشون میده که مثلا تو یکی از اتاقای من یک دونه ببر زندگی میکنه، خب معلومه که این فیلم واقعیه یا واقعی نیست، میگم این الکیه یا واقعیه، تموم شد رفت. یا همچین فیلمی که فیلمای طبیعیه ادعا میشه که داخل زندانه، خب یا واقعیه یا واقعی نیست. اگر واقعیه شما باید خیلی ناراحت باشی که همچین اتفاقاتی میافتاده و شما هیچ کاری نمیکردی با اینکه مسئولشی. اگه شما نمیدونی واقعیه یا نه، که خب یعنی شما هیچ کاری نمیکردی که مسئولش بودی که بدونی این کار این چه خبره اون تو. اگرم الکیه که خب باید بگین الکی. خلاص یه یادآوری مهم دیگه که از اونم مهمتره، به خبر قبلیمون هم برمیگرده، اینه که به ما دائما میگن که ما به خاطر امنیت خودتون شما رو باید زیر نظر داشته باشیم. چین میگه که چون که شما زیاد بازی میکنین و بازی بده، من باید کنترل کنم شما چقدر بازی کنین. آیا من کنترل میکنم که رئیس چین چقدر چیکار میکنه؟ نه. آیا اصلا میدونم؟ نه. آیا اصلا میتونم بدونم؟ نه. ماجرای دوربینم همینه. اوکی، من نمیپذیرمش راحت، ولی میتونم در یک دنیای آزادی استدلال کنم که یه بخشهایی از چیزها باید توسط یه گروههایی دیده و شنیده بشن برای اینکه مثلا امنیت عمومی برقرار بشه، فساد فلان حذف بشه یا هر چیز. مثال خیلی 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 مشهورش مثلا چایلد پورنوگرافیه. اوکی، من برای اینکه بتونم جلوی چایلد پورنوگرافی رو بگیرم، باید کنترلی داشته باشم بر محتواهایی که مثلا ذخیره شدن در فلان جا. منم آیا میتونم کنترل داشته باشم روی چیز دیگه؟ یا فقط تویی که رو من کنترل داری؟ این اشکال این ادعاست. چرا دوربین های اوین رو همه نتونیم ببینیم؟ تا این رو بپرسین سریعا میگم پرایوسی زندانی ها زیر سوال میره. اینه که شما معتقدی کل زندگی کل آدم ها رو من باید ببینم که مواظبشون باشم، چون تو پرایوسی ما زیر سوال نمیره. مطمئنن اگر از یک سری از زندانیای اوین بپرسین که آیا علاقمندین در تمام اوین دوربین نصب بشه و تمام جزئیات رفتارها همشون برای مردم، هر کسی که دوست داره بتونه بره evin.com/webcams و هر اتاقی رو میخواد نگاه کنه، خیلی هاشون به شما احتمالاً میگن آره علاقمندیم، چون که اینجوری مطمئن میشیم که بد رفتاری نیست، مطمئن میشیم کیفیت غذا خوبه، مطمئن میشیم جای خوابمون درسته، مطمئن میشیم بهداشت درسته، تعداد آدمهایی که در اتاق بعد زندگی کنن آبرومنده و غیره و غیره و غیره. ولی این به نظر کسی که مسئول دوربینه خیلی عجیب میاد. یه تیکه از اون دوربین که پخش میشه معتقدم واویلا شده و خیلی بده و این یک چیز اتفاق عجیبیه. میبینین؟ بحث من اوین نیست. بحث من اینه که Who will watch the watchers؟ این یکی از مهمترین سوالها در تمام این سیستم هاست. کی کسایی که بقیه رو زیر نظر گرفتن زیر نظر میگیره؟ اگه جوابتون هیچ کیه، اون کشور کشور بدیه. در واقع کشوری که داره میره به سمت یک حکومت خودکامه که یه سری آدم بقیه رو زیر دستشون تو کنترل داره. اگر اینه که نهادهای مختلف میتونن به هم نظارت کنن و هم دیگر رو کنترل کنن، کشور دموکراتیکه. این شما و این زیردریایی فکر کنم روسیه در حوالی 1920 باید باشه از قیافش. بین 10 تا 30 از من قبول کنید. یکی از اولین زیردریایی‌های جنگی روسیه است. با دیدن زیردریایی میایم بالا، گشتی میزنیم تو اطراف و خبرهای ساده تر و بامزه تر، دوتا خبر بامزه رو براتون میگم و بعد میریم سراغ اون بحث تأثیر تشعشعات کیهانی تو انتخابات، ناسا، سقوط هواپیما، رفتن ماریو به لول بعد و خیلی چیزهای دیگه. اولین خبر روی آبمون اونلی فنزه که گفته دیگه بی خیاله، پا پرن میشه در پلتفرمش. اونلی فنز رو شاید بشناسین شاید نشناسین، به دلایل مختلفی باید بشناسینش. اگر اهل اونلی فنزین که میشناسینش، معمولا من و شما توش نمیریم. یه سایت خیلی عجیبی رو یکی درست کرد در دورانی که بازم فکر میکنین هیچ شبکه اجتماعی دیگه نمیاد و فیسبوک تهشه و اصلا دیگه شما چرا بدون فیسبوک زندگی میکنین. این چیزی بود که 5 سال نه ولی 10 سال پیش خیلی دیگه ما میگفتن که چرا وبلاگ دارین وقتی فیسبوک هست، اصلا بی‌معناست وبلاگ و اینا. بعدش گفتن که حالا فعلا مثلا میگن تو اینستاگرام، بعد گفتن تو تلگرام، وایبر. ببینید اینا میان و میرن، محتوای شما میمونه. خلاصه 2016 یه آدمی اومد یه ایده زد، گفت برخلاف تمام شبکه‌های اجتماعی دیگه مثل اینستاگرام و غیره که شما میرین توش پست میکنین در تلاش برای پیدا کردن طرفدار، یه چیزی درست میکنم به اسم اونلی فنز، فقط طرفدارا. شما میتونین برین توش یه صفحه درست کنین، عکساتون و ویدیوهاتون و داستاناتون و کارتون رو آپلود کنین و فقط و فقط و فقط کسایی که پول بهتون میدن میتونن اونا رو ببینن. ها خیلی هم زود کارش گرفت و به یکی از بزرگترین شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. 150 میلیون دلار چرخش داره و رشد عجیبی داشته دیگه از 2016 یا 17 فقط فکر کنین. ولی پلتفرم خاصی شد که تبدیل شد خیلی زیاد به اینی که دخترها میرن توش لباساشون رو در میارن، از خودشون فیلم و عکس و غیره میگیرن یا حالا هر چیز دیگه‌ای و من که میخوام اون رو ببینم میرم عضو میشم. به این به اصطلاح میگفتن پرن دو. اولا پرن یک اونی بود که حرفه‌ای‌ها درست کرده بودن و ویدیوهای رسمی بود، دو اینی بود که آدما مشارکت میکردن، خودشون از خودشون آپلود میکردن با خوشحالی. حواستون باشه شما نمیتونین فیلم یکی دیگر رو آپلود کنین، ولی با خوشحالی میتونین مال خودتون رو آپلود کنین و شروع کردن باش پول درآوردن. خیلی هم دور از ذهن نیست که من اگه لباسامو درمیارم و زندگی میگذره و ماهی چند هزار دلار میگیرم چرا این کارو نکنم. این البته تخیل اینه که اگه یوتیوبر میشم و ماهی 2 میلیون دلار درمیارم چرا نشم. الان از هر کی بپرسی میخواد یوتیوبر بشه. امیدوارم این شکلی نشه که از هر کی بپرسی بخواد قهرمان اونلی فنز بشه. افراد بسیار کمی توش موفق میشن، به درآمد بالا میرسن. رقابت توش خیلی سخته. مثل اینکه بگی من میخوام هنرپیشه بشم. قدیم آدم میخواستن هنرپیشه بشن، الان میخوان یوتیوبر بشن. یک کلمه آدم میان تو، افراد بسیار 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 کمی بر اساس رندوم شانس و اینجور چیزا میتونن رو بیان، یا حالا روابط و بقیه چیزا. حواستون باشه برنامه خوبی برای زندگی نیست، چون احتمالش خیلی کمه. نظر شخصی من در ایران اینه که اگه لذت میبرین این کارو بکنین، نه برای درآمد و شهرت و اینها. خب اونلی فنز چند وقت پیش گفتش که ما دیگه کانتنت بالای 18 سال قبول نمیکنیم، در واقع پرن قبول نمیکنیم، چون که میخوایم با بانک ها کار کنیم، بانک ها به ما گیر خواهند داد. دقیقا همون اتفاقی بود که برای تامبلر هم افتاد. تامبلر هم گفت ما اینو قبول نمیکنیم و عملا پلتفرمش غیب شد. گوگل چتس هم اینجوری بود، گفت ما اینا رو دیگه حذف میکنیم، پلتفرمش غیب شد. اصلا این پلتفرم بر اساس این شکل گرفتن. اونلی فنز اصلا برای آدم ها معناش همینه. حالا درسته که خیلی ها میتونن در واقع خارج از این معنا هم کار کنن، تا اونجا ویدیویمو بذارم هر کسی آموزش میخواست بره پول بده، ولی در واقع این شکلی داره کار میکنه و باعث میشه آدم ها جاهای دیگه خیلی عکس بذارن که تبلیغ کنن برای اونلی فنزشون. اما نکتهش اینه که تقریبا همه گفتن خب پس ما میریم و اونلی فنز فهمید که خودش میمونه و حوزش. نتیجهش این بود که این هفته اعلام کرد که من تصمیمو پس گرفتم، با بانک ها صحبت کردیم، بانک ها قبول میکنن تو بیزنس ما پول قبول کنن و در نتیجه ما دیگه این 130 میلیون یوزرمون و 2 میلیون تولید کنندمون رو نمیخوایم از دست بدیم. حواستون باشه به ازای هر تولید کننده محتوا فقط 75 نفر اونجا هستن. آره خوب تخمین نزدم، 65 نفر هستن دقیقا. به ازای هر تولید کننده 65 نفر مصرف کننده هستن. در نتیجه متوسط تازه حساب کنین که نفرات 10% پر فالوور احتمالاً 110 میلیون از اون آدم‌ها رو جذب کردن. بقیهش برای شما میمونه، شانستون خیلی کمه تو چنین جاهایی. اما خب جذابیتش این بود که اون نیچ مارکت ها هم دیده میشد. مثلا یارو میگفت من علاقمندم که هر روز بیام زیر پام یه دونه دونات رو له کنم، یهو مثلا ممکن بود در جهان کل آدم اینو فالو کنن. چرا؟ چون تو جهان کلا 10000 نفر هستن که این فتیش خاصو دارن، اما جذابه براشون و میرن این آدمو فالو میکنن چون جای دیگه این کانتنت رو پیدا نمیکنن. برای این حوزه های خاص تا یه حدودی جواب میداد، ولی به هر حال جالب بود و الان عقب نشینی کرده. در بحث عقب نشینی خبر دیگه بامزمون اون هکر است که جلسه قسمت سومه که داریم ازش حرف میزنیم. دفعه اول گفتیم 600 میلیون دلار دزدیده از پولی نتورک، یادتون باشه دو قسمت قبل. قسمت قبل گفتیم که پول بزرگی از اون 600 میلیون دلاری که دزدیده بود و پس داده. این قسمت پولی نتورک گفته که هکر رو استخدام کرده به عنوان هد آف سکیوریتیش. خبر خیلی بامزه‌ای بود. در واقع فکر کنم اولین باره که ما سه قسمت پشت هم در مورد یه موضوع حرف میزنیم، هر دفعه یه دیولپمنت فان تری پیش میاد. احتمالاً پولا رو پس داده چون پولا قابل استفاده نبوده. احتمالاً همیدش این بوده که من از 640 میلیونی که دزدیدم مثلا 635 میلیونشو پس بدم همه راضی میشن، 5 میلیون واسه من بس. الان خبر عجیب ترش این بود که در واقع پولی نتورک گفته که استخدامش کرده که بهش میگن مستر وایت هات از چیف سکیوریتی ادوایزر، مشاور ارشد امنیتیشون، که خبر فانی بود و نشون میده که شما باید کارهای باحالی بکنین که استخدام بشین. هرچند که واقعا اگه 5 میلیون دلار میدوزی با نمیشه بهش حقوق میده، به احتمال زیاد پول زیادی بهش میده و یه تفاهمه، فقط بحث حقوق نیست، چون که این آدم آبروی پولی نتورک رو برده. ولی وقتی این اتفاق میفته پولی نتورک میتونه یه پیچ پی آری بده به مسئله، در واقع پابلیک ریلیشنشیپی، و ادعا کنه که ما اتفاقا خیلی امن شدیم، خفن ترین هکر جهان الان مسئول سکیوریتی ماست و دیگه مشکلی پیش نمیاد. حواستون باشه، حالا به این گفته مشاور، ولی در واقع مسئول فنی یا مسئول سکیوریتی شرکت شما لازم نیست هکر باشه. هکرها معمولا در یک حوزه بسیار بسیار باسوادن، خیلی حوزه ها رو میدونن ولی توی یه حوزه باسوادن. مسئول آفیس امنیت شما معمولا اتفاقا آدمیه که کارهای اداری بلده، سیستم های ایزو رو میتونه پیش ببره، میتونه SMS بود چی بود، یه سیستمی بود برای امنیت، میتونه اونو پیش ببره. در واقع یک کلمه کارهای حوزه‌ای گسترده مدیریت میکنه امنیت رو، خودش نمیشینه هک کنه و بگه اشکالش اینه. این آدم ها میشن مشاور. اما میریم سراغ آخرین بخش در مورد اشعه‌ای که سوپر ماریو رو برد به لول بعد با هم صحبت میکنیم. با هم باشین، جادی هستم در رادیو گیک. به دوستاتونم بگین که من جادی ام تو رادیو گیک. ریفرنسشو نمیم فهمید. Tell your friends. خبر با هم از زمونو اون دفعه بهش اشاره کردم و فکر کردم این دفعه خوبه در موردش به شکل کلی حرف بزنم. اتفاقات بامزه‌ای افتاد. الانم خب گفتم که ماجرا چی بوده. یه ویدیوی دوستی برام فرستاد که خیلی هم باحاله، ترندینگ این چند وقتم بود. اولش نشون میده که یه هواپیماست که داره میره و یهو شروع میکنه ارتفاع کم کردن، 200 متر با سرعت ارتفاع کم میکنه و مسافرها کلهشون میخوره به سقف هواپیما، سقف هواپیما میشکنه، این تویش دیگه بیرونیش نه، و سقف کله یارو میشکنه، 100 خورده ای مصدوم میده. هواپیما یه خورده صاف میره و بعد دوباره این اتفاق براش میفته و بعد دیگه استیبل و طبیعی میشه، هرچند که خلبان فرود میاد به خاطر صدمات زیاد و غیره و در این حال ریسکش. هر چقدر تحقیق میکنن نمیفهمن مشکل چی بوده. یه اتفاق دیگه، یه اسپید رانر کسایی هستن که گیم های کامپیوتری رو معمولا استریم میکنن و خیلی سریع توش پیش میرن، میرسن به مرحله آخر، در واقع اسپید ران میکنن. یه اسپید رانر ماریو داشته اسپید ران میکرده به اسم دوتا تی بک، که خیلی اسم فارسیش خنده دار میشه، اسم اونلی فنزیش هم خنده دار میشه تی بک، ولی دوتا اندرسکور تی بک داشته بازی میکرده و یه جایی میپره، یهو اتوماتیک ماریوش چند لول میره بالاتر، خودش شوک میشه نمیفهمه چی شده. خب معلومه که یه رکوردی هم میشکنه. بعد یه جایزه میذارن $1000 هر کس بتونه این کارو مشابهش رو انجام بده. این اسپید رانرها یه کارم از این باگا تو بازی ها بلدن. مثلا اسپید ران هر بازی رو نگاه کنیم معمولا یه جایش هست که مثلا میرن کنار این سنگه، خودشونو هی میمالن به سنگه، یهو میپرن یه جای دیگه. یه باگی تو کامپیوتر برنامه هست که یهو جاشون رو عوض میکنه و یه مقداری جلو میافتن، یا بهشون یه انرژی میده یا یه همچین چیزی. باگ های برنامه است. اینو که گفتم مال بریت آف د ورد بود. ولی تو این جایزه میذارن که هر کی بتونه کشف کنه که چی شده و اینو تکرار کنه و بفهمه از کجا باید بپریم کجا، بهش جایزه میدیم و هیچ کی نمیتونه. ولی جلوتر یکی یه روشی کشف میکنه که این کارو انجام میده. و البته همون انتخابات مشهوری که توی بلژیک مثال زدم. اتفاق اینه که بذارین توضیح بدم، انتخابات این شکلی برگزار میشده تو بلژیک. داشتن تازه انتخابات کامپیوتری رو تست میکردن، شما میرفتین تو قرفه، یه دونه کارت بهتون میدادن مثل کارت هوشمندای ما و یه LCD جلوتون بود، حالا اون موقع مونیتور بزرگتری بود، کارت رو میذاشتین تو اسلات هوشمند، کارت هوشمند روی اسکرین میزدین که رأیتون کیه، کامپیوتر مرکزی رأی شما رو میشمرد، همین کامپیوترم هم رو کارت هوشمند مینوشت شما به کی رأی دادین. از غرفه میمدین بیرون، کارتتون رو مینداختین توی باجه رأی گیری. نتیجه چی بود؟ نتیجه اینه که شما در لحظه‌ای که انتخابات تموم میشه، کامپیوتر مرکزی تمام رأی ها رو داره. اگه کوچکترین ایده‌ای باشه که یکی تقلب کرده، رأی ها درست شمرده نشده، مشکل فنی پیش اومده وسطش و غیره، میتونن اون شعبه‌ای که مورد شک رو کارت هوشمنداشو بریزن تو دستگاه، یکی یکی وارد کنن و در بیارن. حالا در واقع توی سیستم اتوماتیک تر اینجوری بیاد یکی یکی بره تو و بیاد بیرون و بشموره که رأی ها به کی بوده و نتیجه اون شعبه هم دقیق اعلام کنه. در واقع دو شیوه موازیه. اتفاق عجیبی که افتاد این بود که یه خانومی که اصلا به نظر نمی رسید رأی بیاره، 4618 تا از یه منطقه کوچیک رأی آورد که اصلا اینقدر رأی اونجا ظاهرا نبوده و غیر ممکن بود که بتونه اینقدر رأی بیاره و آدمای دیگه هم رأی بیارن. این از مجموع رأیا میزنن بالا و رأی این غیر عادی بوده. اعتراض میکنن، برمی‌دارن کارت هوشمندا رو میشمارن و میفهمن که این خانومه واقعا توی لول کارت هوشمند 4618 رأی نیاورده بوده، 514 رأی آورده بوده. چرا این عددا اینقدر مهمن؟ چون که اختلافشون 4096 تاست. اگه شما 4096 براتون آشنا نیست، میدونین که اگه کامپیوتری هستین براتون آشناست کامپیوتری باینری دون. اگه کامپیوتری کمتر باینری دون هستین، میدونین که 4096 دو برابر 2048، دو برابر 1024، دو برابر 512 هر کدوم مثلا قبلیش، دو برابر 256، دو برابر 128، دو برابر 64، دو برابر 32، دو برابر 16، 8، 4، 2، 1. چی گفتم؟ 1 2 3. قاطی شد. 4096 میشه 2 به توان 12 اگه اشتباه نکنم. 13مین بیت اشتباهی 1 شده. تو کامپیوتر که داشته میشمرده، دقیقاً این خانومه 4096 تا به رأیاش اضافه شده. به نظر میاد کامپیوتری که داشته میشمرده، بیت 13مش اتوماتیک به جای 0 1 ثبت شده. چه جوری چنین اشتباهی ممکنه؟ کلی برنامه‌نویس نشستن برنامه رو بررسی کردن، دستگاه‌ها رو بررسی کردن و هیچ مشکلی ندیدن. ولی تاریخ اگه نگاه کنین، اتفاقات عجیب مشابهی بوده. اینتل یه بار این اتفاقو خیلی هات تو رماش دید. اینتل یه رمی ساخته بود 1978 و میدید که دائما یه سری از صفر و یک های این رم جابجا میشه. رمی که داره کار میکنه کامپیوتر کراش میکنه. بعد که تست میکردن میدیدن که این رمه وقتی که وصله اتوماتیک بعضی از بیتاش صفر و یک میشه. چرا؟ بررسی کامل که کردن معلوم شد که یه روکش سرامیکی داره که این روکش سرامیکی از یه جایی اومده که تو اون کارخونه هه یه رودخونه‌ای هست که از یه معدن قدیمی اورانیوم رد میشه و این سرامیکایی که روی چیپ هست رادیواکتیو اورانیوم داره. نتیجهش اینه که تشعشعاتی که داره میخوره به اون نقاط حافظه و اینا رو اتوماتیک صفر و یک میکنه، باردارشون میکنه. در واقع به این میگن سینگل ایونت آپست، یهو یه چیزی در واقع ست میشه رو آپ، ما هم ناراحت میشیم. بعدن پیش رفتن تو این بحثای ماری کوری و غیره و همه چیز و فهمیدن که در واقع مرکبات قبل از اینا بوده، ولی در واقع فهمیدن که ذره آلفا شدیداً مرتبطه. وقتی به این چیپا ذره آلفا میتابونن، خیلی 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 بیشتر میشه این صفر و یک شدن اتفاقیشون. و مشکلم اینجاست که مموریا دارن پیشرفت میکنن، انقدر کامپیوترها کوچیک شدن و انقدر مموریا کوچیک شدن که برخورد یه ذره آلفا، یک دونه ذره آلفا میتونه تغییر بده یک دونه بیت در کامپیوتر رو و نتیجهش اینه که ما الان کامپیوترامون صدمه پذیرن در مقابل اینها. البته توی رأی‌گیری ذره آلفا نبود، در موردش حرف میزنیم. الان خیلی جدی‌تر میگیرن، در واقع چیپا اورانیوم دیگه ندارن، حتی جدی‌تر مقاوم شدن در مقابل اینجور چیزها و اینها. ولی بذارین یه خورده برگردم عقب. کل این ماجرا برمیگرده به وقتی که اینا شروع کردن ایده هایی داشتن مبتنی بر اینی که ذره آلفا از کجا میاد. در واقع میتونستن ببینن که یک سری چیزایی که میذارن کنار هم باردار میشن. حالا باردار مثلا درسته یا نه، ولی نشون میده که این وجود داره. یه دستگاهی ساخته بودن که با فاصله گرفتن دوتا فلز از هم میتونست نشون بده که چقدر در واقع ذره آلفا بهش برخورده و این رندوم پیش میومد. یکی ایده داد که خب این از اورانیوم و اینجور چیز هاست، به نظر منطقی میومد. یکی گفت اگر این از فقط از اورانیوم و خاک و اینجور چیزهاست، ما اگه بریم تو ارتفاع بالاتر از زمین خب باید خیلی کمتر بشه. ورداش رفت کجا؟ نوک برج ایفل که اون موقع خیلی خفن بود و تازه ساخته بودن. برج ایفل واسه یه نمایشگاهی تو پاریس ساختن، بعد دیدن خیلی باحال نگارش داشتن. ولی میره نوک برج ایفل و میبینه فرق خاصی نکرد. من و شما الان میدونیم که برج ایفل خیلی ارتفاعش کمه برای چنین چیزایی. ولی بعد یکی آزمایش‌ها رو ادامه میده. یه بالون درست میکنه و این دستگاهی که میتونسته برخورد ذره آلفا رو تشخیص بده رو میبره توی بالون و از زمین ارتفاع خیلی بیشتری میگیره. تو آزمایش‌های مختلف میبینه که وقتی داره بالون میره بالا این کم نمیشه، ولی وقتی خیلی آزمایش‌ها رو ادامه میده و بالون‌هایی درست میکنه که مثلا 5 کیلومتر از زمین بالاتر میرفتن، نتیجهش این میشه 5 کیلومتر خیلی عجیبه نشستم 5200 متر و یادمه که متره احتمالاً درسته، خودش که توش نشسته بوده فقط دستگاه بوده احتمالاً و سنجشش. به هر حال میبینن که تا یه ارتفاعی تغییر نمیکنه، بعد که میرن بالاتر شروع میکنه کم شدن، یعنی از زمین دیگه دریافت نمیکنه. نکته عجیب اینه که بعد که میرن بالاتر شروع میکنه زیاد شدن، یعنی در واقع داره از آسمون دریافت میکنه. ایدهشون این میشه که شاید از خورشید میاد، جزو اشعه خورشیده. چجوری اینو میسنجن که از خورشید نیست؟ شب میرن. نه، عین کسوف میرن. عین کسوف آزمایش تکرار میکنن و ببینن فرقی نکرد. پس ایدهشون این میشه که این از خورشید نمیاد، از کلیت کهکشان و فضاها میاد. ما الان میدونیم که از سوپرنوواها، ستاره‌ای که منفجر میشن، سیاه چاله ها و اینجور چیزها درست میشه و انقدرم تو فضا میچرخه که از یک جهت خاص نمیاد که ما بتونیم مثلا بگیم عین کسوف دیگه نمیبینیمش یا شب نمیبینیمش، که خیلی ایده خنده داریه به نظرم. اینا من خودم گفتم به عنوان خنده ها. ولی در واقع چیزی که ما میدونیم اینه که ذراتی توی کهکشان هستن که به زمین هم میرسن. خود آلفا معمولا به زمین نمیرسه، میاد میرسه به جو و اونجا برخورد میکنه با یه چیزایی. حالا منم فیزیکدان این موضوع نیستم، ستاره شناس هم نیستم، ولی تبدیل میشه دائما به یه آبشاری از ذرات دیگه، یعنی هی میشکنه و به ذرات متنوع‌تری تبدیل میشه. این رو در واقع آزمایش‌های خیلی بامزه‌ای داریم، یعنی مثلا تو اکو چمبرها و اینا چک میکنن. یه محفظه‌ای تصور کنین چجوریه، تو محفظه دود ما لیزر رو میبینیم، تو محفظه های خاصی رد شدن این ذرات گاهگداری به شکل رندوم دیده میشه که خیلی اتفاق جالبیه. و بعضی موقع ها دیدن که یه ذره ای رو دیدن که رفتاری متفاوت با ذراتی که ما میشناسیم داشته و مثلا به مفهومی مثل نوترینو رسیدن و اینجور قصه ها. بحث اوقاتی کردم، ببخشید. نوترینو نه، ببخشید، پوزیترون، آنتی الکترون. در واقع اینا از اینجا اومده و باعث شده که نوبل فیزیک طرف بگیره وقتی که تونسته این رو مشاهده کنه همراه با حس. حالا گرفتتش حس دانشمندن که خیلی با حس رفته گرفته، قاطی شد بس. آره خلاصه میفهمن که ذراتی تو فضا هست که رسیدنشون به ابزار دیجیتال ما باعث میشه که رندوملی صفر و یکشون تغییر کنه. این که چقدر پیش میادم خیلی جالبه، تحقیقات متنوعی هست. IBM فکر کنم یه بار یه آزمایش مفصلی داره که یادم نیست چه سالی، قدیمیه مثلا 1990، ولی میگه که در ماه ممکنه دو بار برای یک PC معمولی پیش بیاد این اتفاقات. در واقع خیلی این عدد بزرگه که دو بار در ماه شما رندوملی یکی از جاهای مموریتون عوض بشه. اون بلو سکرین آف ددا و اینجور چیزایی که میبینین، یه کامپیوتر غیرعادی کرش میکنه، ممکنه به شکل خیلی فانی مرتبط با این باشه. اینجوری نباشین که فردا هر اشکالی پیش اومد بگین این ذره خورشیدی خورد به من. در واقع احتمالش اینه که برای شخص شما پیش بیاد ممکنه احتمال در طول زندگیتون یه بار باشه. نه دیگه، IBM میگه ممکنه یک دو بار پیش بیاد در ماه، ولی اینکه در واقع به جایی از مموری بخوره. خلاص بحث پیچیده‌ایه. آخه یه مشکلی که هست اینه که آدم من ایمیل میزنن و میگن که من این برنامه رو نوشتم نتیجهش درست نیست، فکر کنم یه باگی تو کامپایلر پایتونه، یا اونایی که هاتترن دیگه که سالینا نگفته ولی بعید نیست بگن که یه باگی توی طراحی CPU اینتل که برنامه من درست کار نمیکنه. خیلی احتمالش کمه که شما واقعا ببینینش، ممکنه کرش و اینا ببینین، ولی در نهایت اتفاق میفته. نمونه‌ای که ما دیدیم، گفتم یه بار مثلا 2013 همین اسپید رانر یه جایی میبینه که ماریوی که داشته بازی میکرده یهو میپره یه لول بالاتر، یه جایزه $1000 میذارن که هر کسی بتونه اینو تکرار کنه و بفهمه که تو چه حالتی این باگ پیش میاد. خیلی سعی میکنن معلوم نمیشه، ولی بعدن یکی نشون میده که اگر تو این استیت خاص فقط یک بیت از مموری رو یک رو تبدیل کنی به صفر، میپریم دقیقا به همون لول و یه برنامه می‌نویسه که دقیقا وقتی اونجا این بیتو عوض می‌کنه و میپریم. و چون که در واقع نشون میده فقط با تغییر یه بیت میشه، حدس میزنیم که این واقعا یه کاسمیک ری بوده، یه تشعشع کیهانی بوده که واقعا باعث شده بپریم بالا. بلو اسکرین های شما ممکنه از این بیاد و نکته بامزه اینه که الان سعی میکنن جلوش رو بگیرن، برای این برای شما زیاد پیش نمیاد. در واقع ECC یا Error Correction Code سعی میکنه کدها رو اصلاح کنه. این چرا برای ناسا خیلی ترسناک نیست؟ ناسا از جو خارج میشه و خیلی از این تشعشعات بیشتری رو میبینه، 40 برابر بیشتر تشعشع میبینه، مثلا مریخ نورد، ولی این مشکل براش کمتر پیش میاد. دلیلش چیه؟ اینه که مثلا 4 تا کامپیوتر موازی دارن که 3 تاشون اگر تصمیمشون یه چیزی بود یه کاری رو میکنن. در نتیجه اگر کاسمیک ری به یکیشون بخوره و یکیشون کرش کنه یا نظرش عوض بشه یا مموریش تغییر کنه یا بگه الان باید بریم راست یا ارتفاع رو اشتباه بسنجه و اینا، تو اون لحظه خب اون 3 تای دیگه درستن. در نتیجه نظر این 3 تا غالب میشه به اون دونه یه دونه ای که اشتباه شده. هر 4 تا کامپیوتر دقیقاً یک برنامه رو یک جور با یک سنسور ران میکنن. نتیجهش اینه که در واقع یه جور ارور کارکشن دارن، یا تو مموری های ما اگه یه بیت جابجا بشه میفهمه و اصلاحش میکنه. کامپیوتر هم آی بی ام که میگفتم 1996 نشون داد که کامپیوتری که 256 مگ رم داشته باشه تو هر ماه یه دونه بیت فلیپ براش پیش میاد و هر چقدر این ارتفاع بیشتر میشه جدی تر. حالا یه ویدیو سر میکنم براتون بفرستم، همین که دوستان برام فرستاده بود. شما اگر تو هواپیما باشین و یه گایگر داشته باشین، گایگر این دستگاهی که بیپ 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 نشون میده که چقدر رادیواکتیو هست و اینا، اون میتونه اینا رو هم بسنجه دیگه. و ارتفاع هواپیما که بیشتر میشه تعداد اونهایی که میبینین بیشتر میشه. منطقا میدونید تو شاتل های فضایی میتونه خیلی بیشتر بشه و گفتم در واقع جلوش رو میگیرن. یا مثلا یه فضانوردی رئیس ایسکا فضایی میگه که ما وقتی چشممون بسته است یهو یه نور شدیدی میبینیم و ایدهش اینه که به احتمال خیلی زیاد کاسمیک ریه که میخوره به شبکیه من یا میخوره حتی به عصب بینایی من و مغز من یهو احساس میکنه یه چیزی دیده، یه نوری دیده. و خودش هم به خنده حال خیلی بامزه. این همونیه که یه بارم یواشکی یه خورده وید برداشته بود، علف برده بود تو اسکا فضایی و اونجا نشون داده بود و یاشون که الان خارج از هر کشوری هستیم و این غیر قانونی نیست، قبل از اینکه همه جهان آزادش کنن. اون در واقع میگه که خب احتمالاً اولین فضانوردی هم که این پدیده براشون پیش اومده به روشون نیاوردن و گفتن اگه من بگم میگن تو مغزت معیوب شده، یه اشکالی پیدا کردی، دیگه نمیتونی بری. ولی بعدن که به هم گفتیم یهو همه گفتن آره منم اینو میبینم و الان معتقدیم که احتمالاً کاسمیک ریه. تو کامپیوترهای فضایی هم مهمه. مریخ نورد یه کامپیوتر بسیار 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 قدیمی روشه، یه کامپیوتر 20 ساله پاور پی سی روشه، 256 مگ رم داره و 2 گیگ فقط هارد اس اس دی مانند داره، در واقع سالید استیت داره. دلیلش هم اینه که بسیار 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 زیاد تست شده در مقابل چنین مشکلاتی. نمیتونن یه کامپیوتر آخرین مدل رو بردارن بذارن اون تو. یه کامپیوتر هاردنینگ شده، سفت شده در مقابل تشعشعات و در عین حال برنامه‌هایی که بسیار تست شدن استفاده میکنن و در زمین هم همین تشعشع رو بهش میدن که کار کنه. خلاصه این خیلی چیز بامزه‌ای بود و الان معتقدن که تو اتفاق انتخابات بلژیک واقعا همین بوده. یه کاسمیک ری اومده خورده به یه جایی از کامپیوتر و اون مموری که داشته رأی‌ها رو میشمرده یه بیت رو از 0 کرده 1. خلاصه حواستون باشه اگه فردا رئیستون گفت چرا این برنامه کار نمیکنه و هر روز کرش میکنه، اولین جوابتون اینه که من باید برم بررسی کنم. بعد از یه ماه میگی من فکر میکنم کاسمیک ری هست و بعد رزومتون آماده میکنیم برای شرکت های دیگه میفرستیم. جادی بودم، رادیو گیک 128. تشکر میکنیم از حمایت های زیاد. مهران گودرزی، متین از سوئد، تینوکس، فرزانه صداقت که مبلغ زیادی داده بود، علی رحیمی، علی رضا داوودینیا، میثم علی اکبریان، 2 نفر دوستی که سخاوتمندانه دوج دادن که خیلی کیف میده و دوستی که ترون فرستاده و خیلی فرستاده، فرهاد وقاری، جواد آبدی دونیشن ماهانه میفرسته، خیلی ممنونم جواد، این واقعا فرهنگ خوبیه. خواهش میکنم به من دیگه کمتر بفرست، به دوستانی که دیگه کار میکنم بفرست، ولی این تجربه خیلی جالبی تو دونیشن های منه. کماکان مبلغ عددیش انقدر عظیم نیست، هرچند که بچه‌هایی که از اروپا میفرستن خب زیادتره خیلی وقتی یورو میفرستن، ولی یا دلار یا ترون ولی یا دوج کوین عددهای زیادی فرستادن واقعا. مرسی ازتون. jody.ir/support. ولی سعی کنیم تقسیم کنیم بین بچه‌هایی که براتون کانتنت درست می‌کنن، به خصوص الان که ما سنمون داره میره بالاتر و میریم سر کار، درآمد داریم، در واقع وقتشه که برگردونیم بخشی از اون تلاشی که بقیه برامون کردن. اصلا منظورم من نیستم. بذاریم بخره یارومونو. خب اساس منزل همه رقم بود، ولی برای کسای دیگه منظورمه به طور خاص‌تر. خیلی خوبه اگر چیزی رو گوش میدیم، کانتنتی رو مصرف میکنیم و غیره و غیره، بهش برگردونیم. می‌خواستم بگم من چقدر ماه برمیگردونم دیگه، بیخیال میشم. علیرضا در مورد یه مشکل خیلی مرسوم حرف زده. 2 سال پیش ایمیل زده، من دارم میخوام به ایمیلام برسم ولی هنوز این مشکل هست. میگم شما وقتی تو ایران یه آیفون میخرین، خیلی وقتا اکانت هم میخرین، یه کارت میخرین که روش یه یوزرنیم پسورده. حواستون باشه دیگه، این اکانتیه که یکی دیگه درست کرده، به ایمیل یکی دیگه وصله، یکی دیگه کنترلشو داره. چه پول بریزین توش خطرناکه، چه گم بشه خطرناکه، شما نمیتونین برگردونین. و حواستون هم هست الان بسیاری از ابزارهای اپل اگر اکانتتون رو روش گم کنین، حتی قابل بازیابی هم دیگه براتون نیست. خیلی وقتا خراب میشه اکانت، یه روزی میگه بعد دوباره لاگین کنین، میبرین همون مغازه، یارو میگه این دیگه لاک شده، بعد بندازی دور، ولی خودم ازت 1000 تومن میخرم اگه خواستی. حواستون باشه اکانتاتون رو خودتون کنترل کنین. علیرضا هم گفته یادآوری کنم در مورد امنیت وسایل دیجیتال، دقیقاً در مورد دزدی و زورگیری و جیببری و اینجور چیزا. و جالبه که همین قبل از اینکه این رادیو رو ضبط کنم، یه دوست دیگه ایمیل زد و گفت لپتاپش رو دزدیدن و تو رو خدا مواظب باش. متاسفانه در جامعه‌ای هستیم که پول یه لپتاپ حقوق چند ماه یک آدمه، جزو خوردریز منزله. و بسیار 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 باید مواظب باشیم و بسیار 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 متاسف باشیم و بسیار بسیار پرتلاش که در کشوری نباشیم که آدم ها شیوه به دست آوردن لپتاپ و موبایلشون دیگه عملا فقط دزدیدنش بشه. مواظب وسایلتون باشین، درد بدیه. یه دوست دیگه ایمیل داره در مورد بسته شدن جابگای گفته. جابگای رو من معرفی کرده بودم همون اول کارش، بسیار کارش خوب گرفته بود. در مورد محل کارتون میتونستین حرف بزنین، ولی کار سختیه دیگه، فشاری که شرکت های بزرگ با پولشون میتونن به شما بیارن بسیار 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 زیاد بد دردناکه، به خصوص جایی که حقوق مصرف کننده هیچ ارزشی نداره، اتحادیه نداریم، سندیکا نداریم. نتیجهش اینه که یارو میتونه یه وکیل استخدام کنه از شما شکایت کنه که شما آبروشو بردین، نه اونی که ریویو بد برای یه شرکت نوشته میاد پای دادگاه محکوم میشه، نه شمایی که فقط پلتفرمو دارین. نتیجهش اینه که سایتتون بسته میشه. دیتاشون رو یادم گذاشته بودم برای اینکه اگه کس دیگه‌ای خواست پروژه رو ادامه بده. امیدوارم اون کار ادامه پیدا کنه. در نهایت تو کشوری مثل ما که شفافیت نیست، خیلی خوبه که این ریویو ها باشه و البته عاقلانه هم خونده بشه. معلومه که هر آدم ناراضی میتونه بره خیلی هم بد بنویسه. در نهایت به عقل خودمون رجوع میکنیم. حمید آبروشن هم در مورد دسترسی پذیری گفته، بیشتر در موردش حرف میزنم، ولی یادآوری کرده که از هر 100 برنامه خارجی 80 تاش برای یک آدم نابینا دارای مشکل حرکتی و غیره کار میکنه، ولی تو ایران باید خیلی خوش شانس باشیم که برنامه دسترسی پذیر باشه، با اینکه سیستم هایی ما داریم که فارسی رو هم میخونن. لطفاً توی نوشته هاتون کاراکترهای فنسی نذارین، یه دونه از اون اف گوز و بزرگا رو به جای اف معمولی تایپ نکنین، یه چیزی باشه که اگه کسی نابینا هم بود سیستم کامپیوتریش بتونه صفحه رو براش بخونه. برای عکساتون alt text بذارین که توضیح بدین این عکس اینه که اگر خواست یه حالا یادم نیست همین حمید آبروشن بود یا یکی دیگه برام ایمیل دقیقی زده بود و خیلی خوب توضیح داده بود که اگه ویدیوی برنامه نویسی درست میکنین، نگین که حالا این دیتا رو میفرستیم به این فانکشن، بگین که حالا با پاس کردن وریبل x و y به سام نتیجهش رو ریترن میکنیم، حالا چک میکنیم آیا a با 32 برابر هست یا نه. من چون واسهش گفتم سخته که حالا من بخوام همشو بخونم، یه جوری میشه بگم if پرانتز باز x مساوی 2 مساوی 32. گفتم اونها رو وقتی من بیسیک C رو بلدم میفهمم، ولی تو بگو که if x مساوی 32 بود حالا میخوام این بلاک رو ران کنم، کال میکنم فلان فانکشن، اسم فانکشن تو بگو با متغیرهاش، نگو این ستا رو پاس میکنیم به این فانکشن و فانکشن رو یادی باشه که میبینین. خلاصه سعیمون رو بکنیم. واقعا وحید یادآوری میکنه که تولد لینوکس 25 آگست بوده، 31 سالمون شده، مبارک باشه. از طرف امیر محمد به رفیق 13 ساله علی ایرانمنش تبریک میگیم. علی جان تولدت تبریک میگم رفیق، امیدوارم همیشه پولدار و سر پارسا بهترین رفیقم، تولدت مبارک. از طرف محمد امین بدرالدین، ان شاءالله که درست خوندم. تقریبا 3 ماه از آشنایی ما میگذره. الهه از اینکه به زندگی من اومدی و هستی کنارم ممنونم. امیدوارم که سریعتر از این ویروس کرونا خلاص شی و بتونیم همدیگر رو ببینیم. دوستت دارم با عشق، نیک. فکر کنم باید نیک باشه. محمد مهدی گفته که تولد همسرش عاطفه که 9 شهریور رو تبریک میگه، امیدواره که همیشه شاد و خندون باشه، زنده باشه و همه چیزایی که میخواد برسه. 25 تولد داداشم بود، میدونم ازش گذشته، ولی خواهش میکنم توی رادیو تولد ابوالفضل رو از طرف فرداد تبریک بگو. کابینت آشپزخونه هم اگر داریم میخواد. و اینکه بگو من تحسینش میکنم از اینکه داره همه تلاشش رو میکنه که اخلاقش بهتر از من و بابام باشه. ایول دارین، شما هم تلاش کنین از باباتونا اون بهتر باشین، همین جوری با هم بهتر میشین. مریم گفته مجتبا تولدت مبارک، تو بهترین همراه منی و با وجودت زندگیم تو سخت روزاش قشنگتر و روشنتره. تو سخت روزاش خیلی خیلی دوست دارم. پارسا آریا تولد خودش که 8 شهریور رو به خودش تبریک گفته، منم امیدوارم همیشه شاد و خندون باشه. مسعود گلچین از طرف جادی و تلدارک تولدت رو تبریک میگیم. سمانه و محمد رضا 10 مهر تولد دوست خوبشون علیرضا فیض‌آبادی رو تبریک میگن و بهش میگن علیرضا درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری آرچ نیلوفری را. تولد شادی شریفی رو از طرف علی تبریک میگم. معین عزیزم تولد که 13 شهریور کلی مبارک باشه. میخوام بدونی که ازت ممنونم بابت مسیری که توش منو همراهی کردی. بدرخشی، لذت ببری. از طرف شیشی. آبگرم کن و کابینت تخصصی بود. رضا میگه امروز تولد 31 سالگی منه. تولدمو به خودم تبریک میگم. منم به تبریک میگم رضا. و به بهانه تولدم برای خودم و همه آرزوهای خوب داشته باشم. آفرین. اگر شما فکر میکنین که میتونین خودتون رو تعمیر کنین از طریق خراب کردن بقیه، اشتباه میکنین. این نظر فلسفی من این وسط. آرزو میکنم امسال خوشحالتر، پر انرژی تر و موفق تر باشم. علی رضا جون. ببخشید رضا جون. محسن میگه تولد دوستم محمد رضا رو که 9 شهریور تبریک بگم و امیدوارم دست از تنبلی برداره و واسطه رسیدن به آرزوهاش تلاش کنه. اگرم تنبلی بهت خوش میگذاره تنبلی کن، چرا دست برداری؟ علی هستم، میخواستم از همسرم ستاره تشکر کنم که رادیو گیگی شده و با تمام سختیایی که پیش روشه شروع کرده به یادگیری برنامه‌نویسی وب. امیدوارم خوب پیش بری ستاره. اسم خواهر و مادر منم حضورشون ستاره. تولد من علی که 13 شهریور رو از طرف خودم و جادی و همه اونایی که علی رو دوست دارن تبریک میگم. هیچ کدومشون رادیو تو نمیبینن، اصطلاح رادیو رو نمیبینن و خیلی دوست داشتم. ما بچه بودیم رادیو رو واقعا نگاه میکنیم. رادیو بچه که بودیم ما یه ابزار انقدی بود که یه آنتن هم داشت، میخورد به برق یا باتری، روشن میشد، صدا میداد. و وقتی خیلی مهم بود مثلا فوتبال، ما اینجوری نگاش میکنیم ببینیم چی میگه که زودتر بگه. عجیب آدم زندگیش عوض بشه، 20 سالم میشه علیه. و مثل اینکه دیگه کم کم دارم بزرگ میشم. یه دونه از اون توصیه باحال ها هم مهمونم کن. توصیه هم اینه که بزرگ نمیشی، 20 سالت میشه. بعضی به من میگن جادی پیر نشو لعنتی، نمیدونم این اصطلاح از کجا اومده ولی من ازش خیلی خوشم نمیاد، چون پیر نشو یعنی منظورتونه که یا در 43 سالگی ادای بچه ها رو در بیار که به نظر من خیلی کریهه، یا بمیر. نمیدونم منظورتون چیه ها، ولی چیکار کنم. تولد ندا رو تبریک میگیم. امین از شیراز. ابوالفضل گفته لطفا تولد خودم رو از طرف جادی و ابوالفضل تبریک بگو. مبارک باشه ابوالفضل. سعید تولد مامانش که 25 شهریور رو تبریک گفته. سعید عاشقته مامان سعید و ممنونم که همیشه حامی سعیدی. تولدت مبارک مامان حمیده. آوین گفته تولد عشقم علی که 12 مرداد بود رو با تأخیر بهش تبریک میگم. امیدوارم هنوز عشق هم باشین، 12 مرداد بعدی سر موقع تبریک بگیم، ولی فرقی هم نمیکنه چون شما باید تولد عشقتون رو تبریک بگین نه تولد عشقت علی. چقدر قشنگ گفتم. ازش ممنونم که منو با تو و خیلی چیزهای دیگه آشنا کرد و میخوام بهش بگم عاشقشم و مرسی که اومدی تو زندگیم. تولد امیر رضا 31 شهریور رو از طرف مهدی تبریک میگیم. تولد یاشار که 8 شهریور رو از طرف عبدالرحمن تبریک میگیم و تولد عبدالرحمن که 19 شهریور رو از طرف جادی تبریک میگیم. خیلی پیچیده شد. تولد مبارک یاشار، عبدالرحمن گفته. تولد مبارک عبدالرحمن، جادی گفته. پارسا بهترین رفیقم تولدت که 8 شهریور بود مبارک باشه. از طرف محمد امین. و 10 سالگرد دوستیمون 17 شهریور رو از طرف خودم مسعود به همسرم مژگان تبریک میگم و بهش میگم که درسته چند سال از ازدواج ما میگذره ولی تو هنوز بهترین رفیق منی، دوستت دارم یه دنیا. این بهترین حالته. 9 شهریور تولد مهدی از طرف امیر مبارک باشه. با رادیو گیک 128 بودین. که نمیدونم چرا تبریک میگفتم قدیمه من چون تولد شد چند تا سعی میکردم آدم رو با هم دوست کنم آخرش، بعد اینجوری شد. ولی بعدم نیست چون آخرش میدونه اگه دوست نداریم میتونین گوش ندید. خندون باشین، تبریک تولد بگین، تبریک چیزای باحال بگین و امیدوارم تبریک های بزرگتری به زودی به هم بگیم، مثلا نتایج کنکور ارشد. خواهش باشین، جادی بودم. چون گفتم پس بگیرم کنکور ارشد الان انقدر مهم نیست، مثلا اتفاقات باحال، کدای خوبتون که کامیت شده جاهای دیگه یا چیزای بهتری که خودتون میدونین. جادی بودم، خندون باشین، رادیو گیک و ما رو فالو کنین، زنگوله رو فشار بدین، بکشین بالا و بقیه چیزا. بکشین بالا هم داره حذف میشه مثلا. که خوش باشین، دلم نمیاد برم ولی برم، باید رفت.